فصل 22 خادمین و ناظرین. من این بخش را 5 روز پس از بازگشت از آمریکا می نویسم. من برای سخنرانی در مجمعی دعوت شده بودم. در آنجا باید 4 بخش از کتاب مقدس را تفسیر می کردم. تبدیل شدن از یک سخنران به یک رهبر کار سختی است. به عنوان یک سخنران، من همانند یک ستاره سینما هستم که استعداد تعلیم خود را به کار می گیرم و کاری را که بسیار دوست دارم انجام می دهم. اما به عنوان یک رهبر، من در واقع خادم گروه جوانان برای مسیح هستم که به عنوان یک خادم در یک خانواده کار می کند. به عنوان یک خادم، من باید وقف خدمت به آنها شوم و به بهترین نحو احتیاجات آنها را برآورده سازم. باید بجنگم تا بتوانم زمان مناسبی برای مطالعه و نوشتن پیدا کنم. این پاراگراف در ساعت 10:45 دقیقه شب نوشته شده است. آن هم به خاطر اینکه من با خود قصد کرده بودم که هر طور شده امشب قبل از رفتن به رخت خواب آن را تمام کنم. حتی با اینکه امروز روزم را نصف روز دیرتر از آنچه برنامه ریزی کرده بودم شروع کردم. همانطور که گفتم، تبدیل شدن از یک سخنران به یک رهبر یک فرایند سخت و طاقت فرساست. امروز به خاطر اینکه از پیدا کردن وقت مناسبی برای مطالعه و نوشتن ناتوان ماندم، دچار ناامیدی گشتم. تصمیم گرفتم که الگو و زمان دعای روزانه خود را تغییر دهم. کتابی که همکنون آن را به عنوان مطالعه شخصی در دست دارم، فول سرویس نام دارد. عنوان آن حرکت از مسیحیت خودمحور و تبدیل شدن به یک خادم تمام عیار است. نویسنده این کتاب شبان و روانشناس سیانگ یانگ تانگ نام دارد. خداوند با قوت از طریق این کتاب با من سخن گفت. دکتر یانگ تشریح می کند که امروزه چگونه کلیسا تحت تأثیر الگوهای سکولار مدیریت و رهبری می شود. البته بسیاری از این مدل‌ها مفید هستند، اما او می‌گوید که یکی از زمینه‌هایی که ما در مسیحیت به طور خاص از این الگوها تفاوت داریم، زمینه درک ما از مفهوم بزرگی است. در کتاب مقدس، بزرگی در خادم بودن است. بزرگ بودن یعنی خدمت خداوند و خدمت به قوم او. البته من در ابتدای این کتاب الهیاتم را در این باره ذکر کردم. او در این کتاب به من آموخت آنچه که من امروز آن را یک مشکل می دانم، بعداً ثابت خواهد شد که چیز نیکویی بوده است. بنابراین دلیلی ندارد که ناامید شوم. در متن کولوسیان بعد از اینکه پولس می گوید که چه رنجهایی برای کلیسا کشیده، رابطهش با کلیسا را نیز تشریح می کند. او این رابطه را با این واژه ها به تصویر می کشد. من بنابر مأموریتی که خدا به من سپرد خادم کلیسا گشتم تا کلام خدا را به کمال به شما بیان کنم. کولوسیان 1:25. واژه‌ای که در ترجمه ESV خادم ترجمه شده دیاکونس است. از این واژه دیکن یعنی شماس را در گرفته ایم. در ترجمه 1009 خدمتکار ترجمه شده است که به نظر من معنای این واژه را بهتر بیان می کند. این واژه به طور کلی به شخصی اشاره می کند که مشغول انجام کاری است که در آن کار به کس دیگری کمک می کند. این واژه اغلب برای خادمینی که بر سر میز غذا خدمت می کردند استفاده می شد. در واقع پولس از این واژه استفاده کرد تا بگوید او خود را وقف رفاه کلیسا کرده است. جای دیگری پولس از واژه قوی تری استفاده می کند و آن واژه دویلس است که به معنای برده یا غلام می باشد. تا وقف و سرسپردگی خود را به کلیسا نشان دهد. او می گوید زیرا ما خود را موعظه نمی کنیم، بلکه عیسی مسیح را به عنوان خداوند موعظه می کنیم و از خود تنها به خاطر عیسی و آن هم فقط به عنوان خادم شما سخن می گوییم. دوم قرنتیان 4:5. زیرا با این که از همه آزادم، خود را غلام همه ساختم تا عده‌ای بیشتر را دریابم. اول قرنتیان 9:19. پولس پس از معرفی خود به عنوان خادم کلیسا می گوید که این خدمت از طریق من بنابر مأموریتی که خدا به من سپرد خادم کلیسا گشتم تا کلام خدا را به کمال به شما بیان کنم انجام می شود. واژه‌ای که در ترجمه 1009 مأموریت ترجمه شده در ترجمه تحت لفظی نظارت است و این به معنای مسئولیت، اقتدار و وظیفه است که به خادمی امین سپرده می شود. این واژه نه تنها ما را به یاد خادم بودن ما می اندازد بلکه به ما یادآوری می کند که فرصت مغتنمی در اختیار ما قرار گرفته و اعتماد مقدسی نسبت به ما از سوی آسمان صورت گرفته است. آیات بسیاری در کتاب مقدس وجود دارد تا به این باور برسیم که همه مسیحیان از خواندگی خاص برای نظارتی برخوردار هستیم که به ما سپرده شده است. ممکن است این خدمت سخت و طاقت فرسا باشد، اما ما به طور خاص مأموریت داریم که مأموران پادشاه پادشاهان باشیم و یا همانطور که پولس میگوید سفیران مسیح باشیم. دوم قرنتیان 5:20. این حقیقت را زمانی فهمیدم که مجبور به نوشتن نامه‌ای برای سفیر انگلستان شدم. برای دریافت ویزایی که از انگلستان منتظرش بودم به مشکل برخورد کرده بودم. در نامه ام او را عالی جناب خطاب کردم. همان زمان که داشتم پیغام خود را آماده می کردم به متنی برخوردم که پولس خود را سفیر مسیح می خواند. با خود گفتم من در اینجا سفیر ملکه انگلستان را عالی جناب می خوانم و من خود سفیر پادشاه پادشاهان هستم. این فکر مرا تکان داد، بنابراین وظیفه‌ای که به پولس سپرده شده بود این بود. کولوسیان 1:25. در این دوران پست مدرن این چالش بسیار بزرگی است، زیرا مردم دیگر در مورد حقایق این چنینی علاقه‌ای از خود نشان نمی‌دهند. البته این موضوع خارج از حیطه این کتاب است. اجازه دهید به صورت ساده 9 وظیفه‌ای که ما با آنها روبرو هستیم را بیان کنم. اینها کارهایی هستند که از تمام مسیحیان به عنوان پدر، مادر، معلمان کانون شادی، رهبران، گروه‌های کوچک و شبانان انتظار می‌رود. ما باید کلام خداوند را به طریقی انتقال دهیم که 1. صحیح باشد، 2. متقاعد کننده باشد، 3. قابل درک باشد، 4. مطابق با شرایط امروز باشد، 5. جذاب باشد، 6. در ذهنها باقی بماند، 7. کاربردی باشد، 8. قابل فهم باشد، 9. تحت مسح روح القدس اعلام شود. بنابراین به عنوان خادمین، غلامان و ناظرین این فرصت و اختیار به ما داده شده که به مردمی که خداوند ما را فراخوانده خدمت کنیم. ما همچنین ایمان داریم که بهترین نقشه خداوند برای این افراد با بهترین نقشه خداوند برای ما به هم گره خورده است و ممکن است همیشه این گونه فکر نکنیم که خدمت به این افراد برای ما بهترین است. غالبا مجبور می شوم که برنامه های شخصیم را تغییر دهم و اولویت های شخصیم را کنار بگذارم، زیرا مجبورم نیازهای افرادی که به آنها خدمت می کنم را در اولویت قرار دهم. در واقع سالها طول کشید تا متوجه این موضوع شوم که با وجود این حقیقت که آنچه زمانی فداکاری بزرگی به نظر می رسید در واقع برای من نیز بهترین بوده است. در یکی از کتابهایم به نام خدمت مسیح محور تشریح کردم که خادم بودن به عنوان شوهر به چه معناست و به افسوسیان 5:15 استناد کردم. ای شوهران، زنان خود را محبت کنید، آنگونه که مسیح نیز کلیسا را محبت کرد و جان خیش را فدای آن نمود. افسوسیان 5:25. در این کتاب چنین نوشتم که بسیاری از خواهران خواهند گفت من واقعا نمیخواهم شوهرم برای من بمیرد، فقط بهش بگویید که با من صحبت کند. او زمانی که خسته از کار برمیگردد چنان اخلاقش بد است که حتی یک کلمه با من حرف نمیزند و وقتی با او سخن میگویم عصبانی میشود. چنین همسری از لحاظ فیزیکی خسته است و از لحاظ عاطفی از کار افتاده تلقی میشود، زیرا روز سختی را پشت سر گذاشته و آخرین کاری که ممکن است بکند این باشد که با شما سخن بگوید و از آن جایی که همسرش را بسیار دوست دارد ترجیح می‌دهد بمیرد ولی ساکت بماند، تا اینکه با او سخن بگوید. برای او در آن زمان صحبت کردن تجربه‌ای شبیه مرگ است. متاسفانه تعالیم افراد گرایانه ما درباره عطایا باعث شده که بسیاری از افراد خود را بسیار خاص بدانند، مخصوصاً در غرب. همانطور که قبلا گفتیم، برخی از افراد بیشتر زمان خود را صرف استفاده از عطایای خود می کنند، کاری که بسیار در آن موفق هستند. به عنوان مثال، یک واعظ متبحر ممکن است زمان زیادی را صرف ملاقات با اعضای کلیسا نکند و به خادمین کلیسا توجه زیادی نشان ندهد. بنابراین نتیجه چنین تخصص گرایی این است که تنها در یک قسمت نتیجه بسیار خوبی حاصل می شود، اما تاثیرگذاری آن شخص ممکن است بسیار کمتر از آن چیزی باشد که از او انتظار می رود. امروز مردم خیلی بیشتر احتیاج دارند که تحت تاثیر مثبت افراد قرار بگیرند تا اینکه شاهد آن باشند که ما چگونه تکنیک ها و مهارت های خود را به نمایش بگذاریم. باید حاضر باشیم از چیزهایی محروم شویم تا در وجودمان آن عمقی که برای تأثیر گذاری لازم است ایجاد شود، و این امر به وسیله زندگی کردن همچون مسیح تجسم یافته در این میان حاصل می شود. ما باید در سبک زندگی خود، در حالی که به مردم توجه و محبت نشان می دهیم، در آن شرایط از عطایای خود نیز استفاده کنیم. ما نباید همه زمان خود را فقط برای استفاده از استعدادهایمان صرف کنیم. این حقیقت برای مشاغل دیگر نیز صدق می کند. امروزه کسب اطلاعات از طریق تحقیق و ابزارهای الکترونیکی به راحتی امکان پذیر است، اما نتایج حاصل شده آنطوری نیست که مردم بتوانند از آن سود ببرند و یا تحت تأثیر آن قرار بگیرند. این می تواند باعث اشتباهات بزرگ استراتژیک در حرفه‌های مختلف شود، چون بدون در نظر گرفتن کامل فاکتورهای فرهنگی که می تواند بر اخلاق و رفتار افراد تأثیر بگذارد، تصمیماتی که گرفته می شود نمی تواند نتایج مطلوب به بار آورد. برای حصول نتایج خوب، افراد احتیاج دارند که به مردم آن فرهنگ نزدیک شوند. رهبرانی که به عنوان رهبران سرشناس کلیسا در تاریخ نامشان ذکر شده، آنانی هستند که در مشارکت و خدمت مردمی و محلی تجربیاتی کسب کرده و در مورد آن نوشتند. آگوستین فردی بود که برخلاف میل خود وارد خدمت شبانی شد، زیرا این خدمت رویای او را از داشتن زندگی آرام برای مطالعه، دعا و تعلیم با بن‌بست روبرو می کرد. مارتین لوتر، جان کالون، جاناتان ادواردز و جان وسلی همگی مانند پولس در خدمات محلی در بین مردم فعال بودند. می دانیم که کالون یک متفکر با استعداد بود، اما وقتی که این متن را در مورد او خواندم غافلگیر شدم. او بسیار کم می خوابید، در به خانه‌اش به سوی تمامی افرادی که در پی راهنمایی بودند باز بود. او دائما از مسائل مختلف کلیسا و ایالتش با خبر بود. دائما به بیماران و محرومین سر می زد. او تقریبا تمامی اهالی شهرش را می شناخت. یک بار کالون چنین می نویسد: از زمان رسیدنم به اینجا به یاد دارم که تنها توانستم 2 ساعت تنها بمانم بدون اینکه شخصی بیاید و مزاحمم شود. بسیاری از افرادی که تحصیلات خود را در مدارج بالا به پایان می رسانند و به سریلانکا باز می گردند، خود را برای رویارویی با سختی های خادم بودن در بین مردم آماده نمی کنند. آنها می آیند و به دنبال بهترین بسته پیشنهادی می گردند. آنها آماده مردن نیستند. آنها هنوز آماده ناامید شدن نیستند. اتفاقی که دیر یا زود برای آنها خواهد افتاد. درک آنها از محقق شدن رویا تعریفی دنیوی دارد که تنها در قالب اینکه آنها چگونه می توانند از بهترین توانایی ها و استعدادهایشان استفاده کنند تعریف می شود، و نه اینکه چگونه می توانند بهترین خادم برای خداوند و قومش باشند. برخی از آنها پس از مدتی کشور را ترک می کنند. برخی دیگر تبدیل به مشاورانی می شوند که تنها تجربیات خود را با افراد در میان می گذارند، بدون اینکه با آنها ارتباطی تنگاتنگ ایجاد کنند و مانند مسیح تجسم یافته با مردم مشارکت ندارند. برخی دیگر سازمان خود را تأسیس می کنند، جایی که می توانند تعاریفی که از شغل مورد نظر خود دارند را عملی کنند و آرزوهای خود را برآورده سازند. همه ی آنها بدون آنکه بتوانند تأثیر عمیقی بر دیگران بگذارند به کار خود ادامه می دهند. هیچ راه فراری وجود ندارد. ما نمی توانیم در خدمات خود مؤثر باشیم مگر اینکه بخواهیم خادم باشیم.